در هشتمین روز از خرداد ماه هستیم و در خدمت شما بینندگان عزیز دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. مهمان امروز برنامه تا آسمان طبق روال روزهای پنجشنبه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستند که امروز هم افتخار این رو دارم که در خدمتشون باشم. خدمتشون سلام مجدد عرض میکنم.
سلام علیکم،
عرض خوش آمد، تبریک عید گذشته، آرزوی قبولی طاعات
بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که این ماه مبارک را به مبارکی طی کرده باشن، آثارش ماندگار بشه. با مراقبت باید حال ماه مبارک رو در طول سال انسان سعی کنه حفظ کنه.
آقای دکتر در خدمت شما طی جلساتی که در ماه رمضان و یکی دو جلسه قبل از ماه رمضان خدمت شما بودیم، بحث ما در مورد شرایط استجابت دعا بود. سه تا شرط مشخصا برای ما بینندگان فرمودید و در واقع حواشی و نکات دیگری هم که باید در ضمن این شروط داشته باشیم رو برای ما فرمودید. امروز هم می‌خوایم بحثمون رو ادامه بدیم، ضمن این که تعداد سوال از بینندگان ما از ابتدای بحث باقی مونده بود که گفتید فراخور بحث و موقعی که وقتش شد انشالله پاسخ میگیم، اونها رو هم من آماده دارم که انشالله در خلال بحث خدمت شما عرض میکنم. اگر خلاصه ای از آنچه گفته شد یا شروع بحث در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان. ما در این بحث دعا بعضی از شرایط رو در هم ادغام کردیم. در حقیقت سه شرط اصلی که اینجا گفته شده این که واقعا بخواد دعا محقق شده باشه، یعنی اون به عبارت دیگه اون چیزی که میخواد به مصلحتش باشه، به ضررش نباشه، و به عبارت دیگر زبان قالش با زبان حالش یکسان باشه. ببینید مثال بزنم، فرزندی که دلش درد، بچه‌ای که دلش درد میکنه، یا مثلا فرض کنید که یک درد دیگه ای داره، آنچه به زبان فطرت و حالش طلب میکنه خوب شدن و سرحالی و نشاط، بتونه بازی کنه، بدو بدو کنه، راحت بشه، از درد نجات پیدا کنه. خب این به زبان حال پس چی طلب میکنه؟ درمان. در نتیجه یعنی به ملازمه درمان دارو طلب میکنه.
درست.
ولی همین بچه از اون دارو، از اون حالا قرص یا شربت یا آمپول فرار میکنه، گریه میکنه، ناراحت میشه. یعنی زبان قالش که میگه من این را نمیخوام، من دوا نمیخوام، آمپول نمیخوام، با زبان فطرتش دوتاست. تو ما هم همینه، تو ما هم خیلی فرق نمی کنه. زبان فطرت ما زبان نظام فطری و عقلانی ماست که وقتی که به اون مراجعه کنیم میگه که من یک چیزی که به ضررم باشه نمیخوام، یک چیزی که به سودم باشه میخوام، گرچه اون داروی تلخ باشه، گرچه فشار تو زندگی باشه. زبان قال و آنچه طبق نظام خیالی ما شکل گرفته اینه که من فقط چیزایی میخوام که دلم میخواد، راحتم، دوست دارم، گرچه به ضررم باشه. خب اونی که مطابق حقه و صدقه و واقعیت زبان حال و فطرت انسانه، نه زبان نظام تخیلی و همین جلوی بینی دیدن فقط. خب اگر عقل کسی بیدار بشه واقعا بفهمه این خواسته ای که داشت تو دنیا و آخرت بدبختش میکنه، خب نمیخوادش.
درست.
منتها اون به زبان فطرت خودش آگاه نیست. گاهی وقتا هم اینقدر فشار خیال قویه و فشار وهم که میگه باشه. گاهی وقتا اینا تو دختر پسرهایی که خیلی تحت فشار عاطفی قرار دارن، یکی رو دوست دارن، بهشون مشاور میگه بابا با این بدبخت میشی ها، میگه باشه، من اصلا دلم میخواد با این ازدواج کنم، طلاق بگیرم. این وقتی که میاد رو نظام فطرتش یه مقداری ازدواج میکنه و بعدم بدبختی ها رو میکشه، بعد میشه اشتباهی کردم.
درست.
زیاد دیدیم دیگه، زیاد میبینیم کسایی که یک اشتباه انتخاب نامناسبی دارن و با فشار با عالم آدم مشورت میکنن، همه هم میگن نه، آخرش هم میگن ما همین رو میخوایم ولاغه. بعد وقتی که به مشکلات میخورن، اون فشار هیجانات، فشار عواطف، فشار مثلا خیال و وهم که کنار میره، با عقل باش مواجه میشن، سود و ضررها رو میبینن. خب یه سودی داشت، بالاخره من اینو دوست داشتم، اما ضررش بیشتر بود، اون وقت میگه اشتباه کردم.
درست.
این نتیجه ملموسش طلاقه هاییه که قبلا یک زندگی عاطفی، یعنی با یک دوستی زندگی شروع شده و بعد انتخابی کردن که کسی که عاقلانه بررسی میکرده گفته به مصلحت تو نیست، گفته نه اشکال نداره من همینو میخوام،
همین سختی هاشو قبول میکنم،
همینو قبول. ولی بعد میبینه سختش نمیتونه قبول کنه، بزده تو طلاق کشیده.
درست. یادمی که اشاره کردید، گفتید اگر دعایی میکنه و نتیجه دعا هم مشخص بشه ولو اینکه به ضررش باشه، از دعا خواستن و از اون حاجت خواستن خودش عقب نره.
بله دیگه، یعنی اگر نتیجهش به نظام عقلانی، اون زمانایی که تحت فشار عاطفه است، ما دوستی داشتیم، یعنی هم کلاسی داشتیم تو دانشگاه، ایشون میگفت به یک نفر علاقه من شده بود، اینا میگفت من همینو میخوام، ولو این که آدم مثلا سابقه دار باشه، جنایتکار باشه. خب این عقل اینو نمیپسنده.
درست.
اون الان معلومه که این یک حرف عقلانی که نیست، این حرف تحت فشار عاطفه داره این حرفو میزنه، که بعد خودش وقتی که مواجه میشه با اون زندگی و مشکلاتش، میگه که عجب من آدم بیعقلی بودم، عجب خواسته‌ای داشتم، کاش که زمان به عقب برگرده، ولی دیگه هیچیش نمیشه.
درست.
پس این دو تا شرط، یک یا دو تا شرط، بعد در حقیقت یک شرط که بله منحل میشه به جزئیات. شرط دوم اینه که اون چی که چیزی که طلب میکنه واقعا بداند که این میشه، یعنی بهش ایمان داشته باشه، یعنی باور داشته باشه که این انجام شدنیه. بنابراین چیزی که ته دلش به اون ایمان نداره که انجام می شود، این دعا هنوز محقق نشد. بعد از این دوتا میاد تو قسمت دوم که دعا نی از خدا بخواهد،
فقط از خدا،
فقط از خدا بخواهد. یعنی گرچه عالم با نظام اسباب و علل در حقیقت مدیریت میشه، اما اونی که همه این اسباب وابسته به او هستن خداست، فقط باید از خدا خواست، نه از معدات. هیچ وقت از زمین کسی نباید بخواد که ای زمین تو به من مثلا محصول خوبی بده. زمین محصول بده نیست، خداست که به ما چیزی میده. خب این ولی چیزی که میده از طریق اسباب و علله. در حقیقت اصلا این اسباب و علل قرار داده که ما به مسبب الاسباب برسیم، از چند جهت. اولا ببینیم اینا خودشون همه فقیرن، بنابراین کس دیگه است، چون خیلی وقتا همه اینا هست کار درست نمیشه.
درسته.
ثانیا در زمانها و موقعیتهایی که میبینه اسباب کاری ازشون بر نمیاد، بنابراین سبب ساز و مسبب کس دیگه است. اصلا خود این نظام کثرات و موجودات مختلف، سببهای مختلف، در حقیقت یک دلیلی است بر توحید، که با اینکه اینا همه هستن، همه اینا آیتن، مثل اینکه صورتهای فراوانی که تو آینه های مختلف از یک فرد ایجاد بشه، همش میگه یکی، یکی گو، یکی جو، یکی بین، یکی دان، سوالله و الله زورن و باطل. بعد از خدا فقط بخواد، نه اینکه دلش این از خدا فقط بخواد، اون ته باور انسانه، نه فقط به زبان بگه خدا فقط از تو میخوام، ولی دلگرمیش به مثلا اون مدیرش بیشتر باشه تا به خدا.
یا به قولی پیشنهادم میده، اگه مثلا این وام فلان بانک برام طوری بشه که به من تعلق بگیره، به حاجتم میرسم، خدایا پس این وام رو برام درست کن. این پیشنهادم میده.
بله بله. اینه که در حقیقت گاهی وقتا حتی به یک شرک غلیظی مبتلا هستیم، میگیم خدا فلانی رو به دلش بنداز این کار رو برای من اون انجام بده. یعنی خدا سبب شده، مسبب یا مسبب الاسباب شده اون آقا.
درست.
اینا خب شرک های غلیظیه که روا هم نیست.
درست.
این قسمتی که از خدا بخواد، یه بحث ملحقی داره و اونم یقین به اینکه خدا میدهد، از خدا میخواد، وقتی محقق میشه که یقین داشته باشه تنها کسی که چیزی میدهد یا میگیرد خداست. نه، همه این اسباب و علل و این ظواهر همش ظواهرن، که مثالی هم زدیم جلسه گذشته، به آب میگه که بسوزون، به آتش میگه سرد باش، میگه آتش که ذاتش سوزانندگیه، یعنی این صفتی نیست از آتش جدا بشه در حالت عرفی بگیم فلان جا آتشی بود چقدر خوش گذشت روش رفتیم، اصلا تو حالت عادی نمیشه. ولی خداوند در همین عالم این اسباب رو گاهی وقتا طوری رقم میزنه که بدونه که اونی که سیراب میکنه خداست نه غذا، اونی که نه آب، اونی که سیر میکنه خداست نه غذا. حضرت ابراهیم به لسان توحیدی شریفشون فرمودن که الذی هو یطعمنی، نه غذا من رو سیر کرد و یسقین، او مرا سیراب کرد. آب خوردم، نه اینکه بدون آب سیراب شدم، آب خوردم ولی آب من سیراب نکرد، خداست که سیراب. و ازا مرستو فهوه یشفین، بنابراین یه جایی مثلا دوا باشه یه جای غیر دوا باشه، این اسباب و علل هست و یقین داشت، آنچه که یقین داره بهش میرسه. و اصلا الاجابه به مقدار الیقین، اجابت به مقدار یقینی که انسان داره، اینی که فرمود ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه، خدا رو طوری بخوانید که یقین داشته باشید. یعنی ما خدا رو اینجوری بدونیم که خداوند که هست، هیچ سببی نباشه کار درست میشه، جلو دریا پشت فرعون باشه کار درست میشه. یعنی اینطور نیست بگیم دیگه راه برامون نبود، بن‌بست نداره خداوند، اینطور هم پس یقین داشته باشه اون کار انجام میشه، هم یقین داشته باشه که خداوند فاعل مطلقه، این که شرایط جور هست جور نیست اینا برای خداوند نداره، خدا شرایط سازه، هیچ شک نکنه که بدونه که خداست که این کار رو انجام میده. و اگر این یقین رو نداشته باشه اجابت محقق نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که یقین نداشته باشه اگر اجابتی هم بخواد باشه، چون یقینشو نداره زمینه پذیرش اون اجابت رو اصلا نداره.
بله درسته،
من چیزی که فکر کنم میشه رو میطلبم. بله. و میخوام. یقین به مقدار مراتب داره، به هر مقدار یقین داشته باشه اجابت هم به همون مقداره، اجابت فوق مرتبه یقین مساوی است با یک پارچ آب ریختن تو این لیوان، این به مقدار ظرفش میگیره آب، نه بیش از مقدارش.
درست.
بنابراین باید یقین رو اگر کسی میخواد دعاهاش هی عمیق‌تر بشه، هی گسترش پیدا کنه، اجابت‌ها شدیدتر بشه، میزان یقینش رو باید بالا ببره. اینطور. اجابت به مقدار یقینه. فوق چیزی که یقین داره اجابت نمیشه، چون پذیرششون از ظرف پذیرششون
هست. این منطقی هم هست، به اندازه‌ای که توقع داره و یقین داره اجابت دعاش صورت میگیره. خیلی متشکرم. خلاصه ای از آنچه که در طی چند جلسه گذشته در مورد بحث استجابت دعا داشتیم رو آقای دکتر نخاویلی برامون بازگو کردن. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم، ادامه صحبت ها سوالات جدید هم به دستم میرسه.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
وآنان که وقتی کار زشتی مرتکب شوند و یا به خود ظلم کنند به یاد خدا می افتند و سپس برای پاک شدن گناهانشان تا طلب آمرزش می کند. و غیر از خدا کیست که بتواند گناهان را معاف کند و ببخشد؟ البته آنها چون به زشتی گناه آگاه بودند بر ادامه آن پافشاری نکردند. پاداش آنها بخشش و آمرزش خداوند و بهشت هایی است که نهرها در آن جاری است و آنها در آن جاویدانند. و چه پاداش خوبی است برای اهل عمل.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. سوالات شما که عرض کردم طی این چند جلسه‌ای که در مورد بحث استجابت دعا بود و فرصت نشد، یا اینکه موضوع قرار شد اصل موضوع اول آقای دکتر برامون مطرح کنند و بعد سوالات رو پاسخ بدیم، چند موردش رو آماده دارم که الان فرصتی شد و با آقای دکتر نخاولی که صحبت کردم الان مطرح میکنم. آقای دکتر یه سوال هستی مقدارم طولانی اما نکته داره. حالا من این دوتا سوال اجازه بدید با هم بخونم. یه سوال دارم این که آیا دعا و طلب مرگ کردن خوب است یا بد؟ این یک مورد. این رو هم میخوام تعمیم بدم. یکی از دعاهای رایج ما در ماه رمضان یا روزهای خاص این است که خدایا مثلا این شب قدر را شب قدر آخر ما قرار نده، شاید به این امید که ما تا یک سال آینده بر اعمال نیک خود بیفزاییم و با کل باری وزین‌تر از خیرات راهی آخرت شویم. ولی که در واقعیت با توجه به جذابیت و زرق و برق‌های فراوان و عمدتاً پرمفسده دنیا، احتمال افزایش بار گناهان نسبت به گذشته در قیامت انسان را به خاطر گناه کردن مجازات می‌کنند، به خاطر گناه بیشتر و نه به دلیل ثواب نکردن. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت عمر کوتاه‌تر مساوی با گناه کمتر. پس عاقلانه‌تر است انسان مؤمن برای رهایی از گناه بیشتر عمر کوتاه‌تری داشته باشد. شاهد این ادعا آرزوی شهادت مؤمنان خاص در راه خداست. پس چه اسراری به طلب عمر طولانی داریم؟ پس چه اصراری ببخشید من اشتباه خوندم پس چه اصراری به طلب عمر طولانی داریم که به احتمال بسیار بسیار زیادی به زیادی گناهان را هم به دنبال خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نکته جالبی رو توجه کردن. اول اون طلب مرگ اولا برای دیگران که اینو نفرینه،
درست
داره مرگ فلانی رو برسان و نفرین کردن مسلمان حرام، نفرین کردن منافق و کافر البته در مواقعی اصلا جزء عبادات محسوب میشه، چون در حقیقت حذف یک قده سرطانی از وجود بشریه.
در واقع این یک دعا به نفع اون هست.
دعا هم به نفع اونه، هم به نفع نظام بله. انسانی، هم به نفع کل مجموعه خلقت. این یک. اما مرگ، طلب کردن مرگ برای خود، ما همچی چیزی نداریم در شریعت. بله، برای خاصان از اولیاء خدا داریم که فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بگو که اگر شما واقعا به مقام ولایت رسیدین، به اون مخلص بودن رسیدین، اون حالت اقتضای این رو داره که خدای من بیام پیشتون، یعنی همین حجاب هایی هم که هست برطرف بشه. همون فهمش یه حضرت امیر دارن که والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، علی فرزند ابی طالب به مرگ انسش بیشتر است از طفل به پستان مادرش. این نه از بابت این که از مردم خسته شده، از دنیا مثلا خیلی نارو بهش زدن، خیلی مثلا اذیتش کردن،
شکست خورده،
اینا نیست. این به خاطر که اونجا رو میبینه و مقامی داره که وقتی که بره به اونجا به سعه بیشتری میرسه که به طور طبیعی تو این عالم یه سری محدودیت ها وجود داره، از عالم زیغ به عالم وسعت میره. ولی ما که به اون حد اولیاء خدا نرسیدیم باید تقاضای طول عمر کنیم، منتها طول عمر با طاعت. خب چرا؟ آخه بعضی ها اینجوری هن که میگن نخونیم که مسئولیتمون زیاد نشه. ندانیم که مسئولیتمون درست. چون بدونیم عمل نکنیم خیلی سخت تره. اتفاقا حضرت عیسی علیه السلام فهمد که به تنبلایی که اینجوری حرف میزنن، میگه که در روایت داریم که حضرت عیسی به یارانشون میگفت که لا تقولو نخاف و ان نعلم ولا نعمل، نگین میترسیم بدانیم عمل نکنیم تو گوشیمون بیشتر بشه، مجازاتمون سنگین تر بشه، ولیکن قولو نرجو ان نعلم و نعمل، بگین که امید داریم که بدانیم بفهمیم و بهش به اون فهممون عمل کنیم. چرا صورت مسئله انسان پاک کنه؟ بگی خدای طول عمر در طاعت به من بده. ضمن این که اگر مؤمن باشه معصوم نیست، ولی اصلا فضای ایمانی یعنی غلبه حسنات بر سیئات.
درست،
ایمان یعنی این دیگه.
بله،
بنابراین اگر طول عمری هم پیدا کرد، خدای نکرده کاری هم از دستش در رفت، اون کار از دست در رفته، واجب از دست در رفته، یا خدای نکرده حرام انجام شده، چاره داره؟ چارش هم توبه است دیگه. واقعا با دل پاک بگی خدا از دستم در رفت، غلط کردم، نفهمیدم، من نمیخواستم گردن کشی کنم، نمیخواستم تو این فضا مقابل تو بایستم، از دستم، ولیکن غلبت علیه مثلا شقوتی. در روایت داریم که خدای من اون کاری که کردم به خاطر گردن کشی و مقابل تو ایستادن و بگم من هستم و اینا نبوده. هیجانم، عاطفه‌ام، احساسم، تمایلم، شقاوت نفسم، مشکلاتی که داشتم، ضعف ارادم بر من غلبه کرد، از دستم در رفت. خب کسی که اینجوری بگه، هم اون گناهش پاک شده، هم خود توبه یک امر خداست و امتثال اون هم خودش یک عبادت محسوب میشه، خودش ثواب مجزایی داره.
درست.
غیر از اون که اونا پاک میشه. طبعا اینجوریه دیگه.
بله،
وقتی خدا یک چیزی رو امر کرده و بنده اون امرش رو اطاعت میکنه، اون اطاعتش مورد توجه خدا قرار میگیره دیگه. بنابراین خدا میگه ان الله یحب التوابین. نمیگه خدا اونیست که توابین را میبخشد، میگه خدا اونیه که توابین را دوست دارد. یه مرتبه بالاتر از صرف بخششه. اینطور پس نگران نباشن، طول عمر با عزت و با کرامت و با درسای طاعت بخوان، که در روایات هم همین رو داریم. پس اولا ما معصوم مهر شده الهی نیستیم، اما اولا میتونیم به سمت عصمت پیش بریم.
بله،
یعنی گناه نکنیم. ثانیاً اگر از دستمون گناه در رفت، چاره داره. و ثالثاً فضای ایمانی برای مؤمنی که دغدغه دین داره همین مقدار، یعنی این فرد در جنبه مثبت حرکت، یعنی برایند خیر و شرش به سمت خیره. بنابراین طول عمرش گرچه گناهی هم از دستش در بره، با انشاءالله با لطف و رحمت خداست و بعد برایندش به سمت خیرات.
درست. یه سوال دیگه هم دارم، حالا من خواهشم بکنم که لطفا سوالاتتون رو کوتاه‌تر برای ما ارسال کنید، انشاءالله بتونیم بیشتر سوالات رو مطرح کنیم و پاسخش رو شما عزیزان هم دریافت کنید. گفتن آیا دعا کردن زیاد خوبه یا نه؟ حالا این سوال رو هم من اجازه بدید تعمیم بدم. نزول نعمت مداوم و بیوقف است، منظور از دعا مطالبه خاص است نه عام، آیا این درسته؟
ببینید این سوال در حقیقت، اولا که دعا کردن هر چه بیشتر بهتر، چون دعا یک عمل عبادیه، بلکه روح همه اعمال عبادیه. ما اونجا که عرض کردم وقتی که دعا محقق میشه، دعا یعنی چی؟ یعنی این که من میدانم من و همه موجودات ما سوی الله همه فقیریم و بیچیزم و هیچیم. این یک. دو، همه چیز به ید الله هست و خدا همه کاره هستیه، فعال ما یشاه و ربک یخلق ما یشاه و یختار ما کان لهم الخیره. این پروردگار تو هست که هرچه بخواهد خلق میکند، هرچه بخواهد اختیار میکنه و اختیاری برای کسی نیست. خب این دعا روحش اینه دیگه، دعا صرف لغلغه زبانی که نیست.
درست.
این پشتوانه دعا اینه که یقین به مالکیت مطلق حق تعالی و فاعل بودن مطلق حق تعالی و فقیر محض بودن، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، فقیر مطلق بودن دیگران که در همه چی محتاجن، حتی در اینکه خدا این نفسمو راحت الان بکشم. این نفسی که من الان راحت میکشم که دعاشو هیچ وقت نکرده بودم تا حالا، وقتی که به تنگی نفس شدید مبتلا بشم اون وقت میفهمم. یعنی خدا این تنگی نفس رو برطرف کن. یعنی چی؟ اونی که آسم شدید داره، مثلا خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده، اونی که در اون سختی داره گاهی وقتا چنگ میزنه به صورتش که این نفس بالا بیاد، میگه خدای من راحت نفس بکشم، همون دعایی که من الان ازش غافلم.
درست.
این همش به دست خداست. این که بعد گفتیم هرچه یقین بیشتر باشه اجابت بیشتره، اتفاقا هرچه این یقین بیشتر باشه گرفتاری انسان در مراحل عروجش به سمت خدا در عقبات قیامت کمتر میشه، چون عقبات قیامت برای اینه که ما مقدار یقینمون کم بوده دیگه.
درست.
که هی باید اینجا ببین، میگه ببین این اون چیزی بود که بهش سست بوده اعتقادت. چرا؟ به خاطر که این یقین چون انطباق داره با حقیقت نظام عالم که مراتب اسماء و صفات، فعالیت حق تعالی، فاعل ما یشاء بودن، فعال ما یشاء بودن اونه، این کسی که این رو داره منطبق بر حقیقته، و کسی که اون یقین به این اجابت حق را اون طور که باید و شاید نداره، روحش به چی برمیگرده؟ به اینکه یا قلبش غافله یا سرگرم به چیزای دیگه است، لهو داره، یعنی از حق غافله، از توحید فرو افتاده. پس دعا روح، وقتی که من دعا مخل عبادت، عبادتم یعنی توجه تمام و کمال به حق تعالی. وقتی که این دعا رو میشکنم به همینه دیگه، پس اجابت میشه به دارای مراتب، مراتبش میشه در ظل مراتب یقین. و حالا کسی که با شنیدن یک مرتبه یقینی پیدا میکنه، وقتی که اون رو میبینه یقین بالاتری پیدا میکنه. حالا اگر کسی هنوز چیزی ندیده، اون یقین کسی که داره میبینه رو پیدا کنه، وقتی که در قیامت قرار گرفت و دید، به یقین بالاتری میرسه از اونایی که این تو این دنیا دیدن و به اونها ایمان پیدا کردن. از طرف دیگه وقتی که کسی یقین پیدا میکنه به این که خدا اجابت میکنه، این خودش یک حسن ظن بالله در وجودش هست، یعنی خدا همه کار است، به اضافه این که خدا رحمت کامله، رحمت تمام عیاره، لطف تمامه، جامع جمیع صفات کماله، هیچ ذره نقصی توش نیست. اینی که در روایت داریم که من حضرت امیر فرمودن که من به 5 چیز شما رو سفارش میکنم که اگر با سختی تمام کره زمین رو بگردین، از این 5 چیز چیزی بهتر پیدا نمی کنین. یکی الله ترجو الا ربک، جز به خدای خودت امید نداشته باشی. خیلی، یعنی به هیچ چیز. طرف چک سفید امضا میکنه، اینو بنداز کنار، طلا 1 کیلو طلا بود، میگه به این تکه نکن. الله تر، این لسان حسره، فقط و فقط به خدا امید داشته. اونها همه اسبابه، ممکن از بین بره سببیتشون. ولا تخافن الا ذنبک، از هیچ چیزی نترس جز خطای خودت. اگر تو خطایی نداشته باشی، هیچ چیز تو این عالم به شما آسیب نمیزنه. این حسن ظن بالله که فرد داشته باشه، بعد خدا فرمود انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، من همون جایی هستم که بنده به من حسن ظن داره، همون کار رو میکنم. یعنی خدای کریم ابا میکنه، حیا میکنه که بنده گمان خیر بهش داشته باشه، او خلاف اون رو عمل کنه.
درست. و
اصلا اینطور نیست که خدا به کسی این عبارت در دعاها زیاد داره که خدای من به تو حسن ظن دارم، تو اون کسی نیستی که مخلف حسن ظن بندت باشی، اصلا به این تکیه شده، به این ویژگی حق تعالی.
درست.
بنابراین اونجایی که در دعا زیاد بخوانیم خدا را، چه حالا بخوانیم یا چه بخواهیم، هر دوتاش خوبه، هرچه بیشترش بهتره، چون روح عبادته.
درست.
اون که سال دیگه یادم افت چی بود؟
همین که نزول نعمت مداوم و بی‌وقفه.
با این توجه وقتی که شما دعا میکنین درخت نزول نعمت الان مثل باران داره میباره، ولی شما با دعا کردن این ظرف خودتون رو توسعه میدین. یک وقت اینو میگین زیر نعمت باران مداوم، وقتی که دعا میکنین یعنی این توحید انسان قوی تر میشه، یقین انسان بیشتر میشه، حسن ظنش بیشتر میشه، ظرف وجودی انسان با همین افزایش پیدا میکنه. این میشه تبدیل به مثلا یه پارچ، میشه یک تشت، میشه یک حوض، میشه یک اقیانوس. رو اقیانوس چقدر باران میباره؟ رو کره زمین. رو اقیانوس چقدر میگیره؟ یک انگشتانه و یک لیوان چقدر میگیره.
درست
اینطور.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه سوالات و مطالب رو میشنویم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ایمان مرا به کمال مطلوب رسان و یقین مرا برترین یقین گردان و سرانجام نیت مرا سرانجام بهترین نیتها قرار ده و سرانجام کار مرا سرانجام نیکوترین کارها. خدایا به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان و به آنچه نزد توست یقین مرا استواری ده و به قدرت خود کارهای تباه مرا به سامان کن. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و بی نیازم کن از هر کار که پرداختن به آن مرا از تو باز می دارد. مرا به کاری وادار که فردا از آن خواهی پرسید و چنان کن که روزهای عمرم در انجام دادن کاری سپری شود که مرا برای آن آفریده ای.
دوازده و بیست و نه دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. حدوداً هفت دقیقه قبل از اذان فرصت دارم، یک ده دقیقه هم انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. آقای دکتر، من سوال زیاد دارم که از طرف بینندگان به دستم میرسه، اما اون مراتب یقین رو برای ما بحث رو تکمیل بفرمایید لطفاً تا من سوالات رو باز مطرح کنم.
این کلیتش این بود که پس خود دعا یک ابراز عملی توحیده. یه وقتی ما تو کتاب میخونیم که خداست که مالک همه چیزه، مالکیت مطلق از آن خداست، مالک یوم الدین است، مالک دنیاست، دو خدا وجود محض، همه وابسته به او هستند، دیگران سهم و بهره ای از وجود ندارن در مقابلش، که در مقابل اون نام هستی اصلا بهشون بخواد گفته بشه. خب این خیلی وقتا این خوانده ها و شنیده ها و آنچه مثلا به عقل و ذهن ما میرسه در حقیقت در کوران مشغول شدن به این محسوسات و اونو میخوام، اونو مریضی شد، این کارا شد و اینها، دنبال چیزای مختلف رفتن،
سرگرمی هایی که داریم،
آره زندگی که داریم، اینا از دست میره. اینه که گاهی وقتا خداوند با لطف خودش ما رو به یک بلایی مبتلا میکنه که من یادم بیاد که اون چیزی که از من سلب نعمت شده، نعمت مسلوب رو بر میگردونه خداست. هرچی هم این من برمیزنم درست نمیشه. از خود بلاها اگه آدم بدون چقدر اینا آثار مثبت داره رو کسی که طغیان نکنه، چون تو بلاها افراد دو دسته میشن، یه دسته میفهمن که این از منشه خطاهای خود انسانی بوده
یا حتی دنبال خطاشون میگردن چه کار کردن که اتفاق افتاد،
و بعد از اون قلب غافل لاهی سرگرم شده به امور به قلب متوجه منتقل میشن که من خطا کردم، اشتباه کردم. دو، خدای همه چیز به دست توی تو درست کن کار من رو. خود همین توجه که خدا همه چی به دست توی تو لطف کن درست کن، این اگه بدون آدم تمام بلاهای دنیا سرش بیاد که یک آه بکشه بگه خدا همه چی به دست توی، این با حالت تو اگه تو این حال بمیره با یک ثانیه قبلش اون حال ایجاد نشده ببینید، در دو درجه متفاوت در قیامت وارد میشه، با
180 درجه
با اختلاف فاحش فراوان. بعد خدا شما اینو ببینید، زب بی نهایت قیامت که دیگه حد نداره، تا بی نهایت اون در درجات بالاتری قرار گرفته با یک بلای مختصر یک ساله دو ساله صد ساله هستن، صد سال به بی نهایت صفر هستن. این که کسی درک کنه میارزه همه بلاهای عالم سر یک نفر بیاد که یک آهی بکشه بگه خدا من مسترم، همه چی به دست توه. این که خدا گاهی وقتا اینطوری این بلاها رو میفرسته و از طرف حالا میگه چه بلا داشته باشین چه نداشته باشین شما اهل دعا باشین، یعنی دعای شما منوط به بلا نباشه. اتفاقا ما رو توصیه کردن اون نسبت به اون سال قبلی هم که فرموده بودن زیاد دعا کنیم یا نه، گفتن که دعاهاتون فقط وقتی گرفتاری و حاجت نباشه.
وقتی گرفتار شدید یادمون
که فقط آره اینجوری باشه، چون دعا خودش یک عبادت بزرگه. بعد در اون دعا حالا ما چون بچه دبستانی هستیم بعد ما رو با قاقالیلی جلو بیارن، گفتن که زیاد دعا بکنید که صوت شما، حالا صدا مهم نیست، دعا گاهی وقتا اون که تو دل باشه و به زبان نیاره آدم یا تو دلش داره نجوا میکنه، این یک نماده، یک تمثیل از اون واقعیته. فرمودن زیاد در همه حالات دعا کنید که صوتتون برای ملائک آشنا باشه، که وقتی هم در گرفتاری ها دعا کردین اون صوت به این همون دعا سریع اجابت کنه. ظاهرا این باعث سرعت در اجابت تو گرفتاری ها هم میشه، اونی که سرش انداخته پایین فقط وقتی که الان دارن میبرنش زندان دعا میکنه، خب این یه اجابتش هم خود آدم هم خودش خجالت میشه. من به شما یک سال سر نزدم، بعد یک سال زنگ زدم میگم 100 میلیون داری به من بدی؟ خب بی انصاف کجا بودی؟ باز 10 سال دیگه برم، باز 10 سال بعد بگم فلان گرفتار دادم. اینطوری خود اصل دعا یک لطف، یک رحمته. بنابراین هم خود دعا توصیه شده به زیاد دعا. حالا عرض کردم ما دبستانی هستیم، میگن این کار بکن دعاهای چیزت هم مستجاب بشه، ولی برای بچه های دبیرستانی و دانشگاه میگن زیاد دعا کن، چون دعا روح عبادت که رشد کنی، که به خدا نزدیکتر، مراتب یقینت بیشتر بشه، به توحید نزدیکتر بشه، ابدیتت در مرتبه عالی تری قرار بگیره. این حالا ببینید خود اون بحث حسن ظن هم یک روایتی هست، اینجا من خیلی خلاصش عرض کنم. میفهمد والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که جز او نیست، ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا الا لحسن ظنه بالله. خیلی چیز عجیبیه، میگه به خدایی که جز او خدایی نیست قسم که به هیچ مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشده مگر به خاطر حسن ظنش به خدا. این حسن ظن به خدا خیلی گوهر گرانبهایی، کلید خیر دنیا و آخرت، تنها کلید خیر دنیا. اینجا لسانش باز زبان حسره، میگه فقط با این خیر دنیا و آخرت داده میشه. ما باید این حسن ظن خودمون رو به خدا زیاد کنیم، حسن ظن به خدا، امید به خدا. البته در ادامهش داره به حسن خلقه، این حسن خلق هم باید اضافه بشه. اون حالا اون عرض میکنم این حسن خلق اینجا چه کار است، فکر میکنم باید قسمت بعدی باشه. بنابراین اگر باور داشته باشه به اجابت و باور داشته باشه به حسن ظن به خدا داشته باشه، یا اگر از اون طرفش اگر باور نداشته باشه به اجابت، حسن ظن به خدا نداشته باشه، مردد باشه، این خدا میده نمیده، این
به تعجیل در فرج امام زمان حتما انشاءالله دعا میکنه. خدمت های دکتر نخاولی هستیم در مورد شرایط استجابت دعا، نکاتی رو برای ما گفتن، سوالات شما هم تعدادش زیاد شد و نکات مختلفی داشت که حالا خدمت های دکتر مطرح میکنم و تا ببینیم خدا چه میخواد و چقدر میتونیم. یکی نکته هم که آخرین لحظه قبل از اینکه بریم به استقبال گفتم، پس اگر کسی دزدی کرد بگوید خدا داده است. فکر میکنم در مورد بحثی بود که فرمودید هر چی که انسان به دست میاره، مثلا محصول کشاورزی هم از زمین برداشت میکنه، از زمین ندونه، از خدا بدونه. حالا اگر کسی، حالا نگم شغلش، ولی مثلا دزدی کرده، بگه اینا هم خدا داده. فکر میکنم منظور میننده این باشه.
بله. ببینید این حرف هم درسته هم نادرسته. درسته از این بابت که هیچ برگی از درخت نمیفته جز اینکه خدا بخواد.
بله.
در حقیقت خداوند دو تا اراده، دو تا خواست داره. یک خواست و اراده خداوند اراده تکوینی حق تعالی است، یعنی اراده وجودی خداوند که در نظام وجود جاری شده و از این نظام وجود جریان اراده خدا که محقق میشه در نظام وجود. یکی از اون مراتب نظام وجود، وجود انسانیه. انسان هم اراده تکوینی خداوند به این قرار گرفته که هرچه رشد و درجات میخواد طی کنه با اختیار و انتخابش حاصل بشه، نه مثل مثلا فرض بفهمد که یک سنگ عقیق که در یمن حاصل شده، او مسیر تکوینیش اینجوری بوده.
درست.
ولی در مورد انسان رشدش باید با چی صورت بگیره؟ با انتخابهای آزاد و مختارانه خودش که ارزش پیدا کنه. این اختیار فرع بر دو تا چیزه، یکی علم بس خیر و شر، اصلا دو راهی وقتی که نباشه انتخاب معنا نداره.
درست.
من فقط یک گزینه جلوم باشه انتخاب معنا نداره، که حتی اگه یک گزینه تو ذهن دوستان و بینندگان بیاد که مثلا من میخوام بگم نه اینو نمیخوام، این خودش رو دو گزینه
بهم.
انتخاب این گزینه و نه. بنابراین همیشه انتخاب فرع بر دو یا چند مسیر بودنه، که بعد این وقتی که چند تا شد، یکیش خیر بقیه شر، یا یکیش بهتر بقیه خوب و شر، بالاخره یکیش بهترین حالته.
بله.
این دو. سه، علم باید پس پیدا کنه به خیر و شر تا این انتخاب صورت بگیره. چهار، بتواند همونطور که راه خیر رو میره راه شر رو بره، چون اگر نتونست راه شر رو طی کنه دیگه معنا نداره، باز مسیر شد یک طرفه.
درست.
تعجب. بنابراین لازمه رشد و این که نظام انسانی به این کیفیت باشه، لازمه نظام انسانی به این کیفیت اراده و انتخاب و اختیاره، لازمه اختیار علم به خیر و شر و توان قدرت طی راه خیر و شر به صورت واحد دیگه.
دوست.
اگه من هر وقت خواستم مثلا فرض کنید دزدی بکنم دستم فلج بشه، که دیگه در دزدی نکردن که چیزی نبود، رشدی نکردم که. اگر هر وقت خواستم نگاه مثلا نامناسبی بکنم، حرف نامناسبی بزنم، چشم و زبانم از کار بیفته که. بنابراین باید بتونیم راه خیر رو بریم، یک. باید بتونیم راه شر رو بریم، دو. قبل از این دوتا بس که توانستن باشه، باید علم پیدا کنیم به خیر و شر، این سه. پس لازمه اراده حق تعالی در این نظام عالم اینه که این نظام عالم همش محقق شده برای انسان.
درست.
و انسان که تو اون قلقه قرار گرفته، رشدش و تحقق اون توحید در وجودش بستگی به اختیار و انتخابش داره. این اختیار و انتخابم منوط به علم و قدرت طی هر دو تا طریقه. بنابراین اراده خدا قرار گرفته که بتواند راه شر را برود، و اگر کسی راه شر را رفت از اراده خدا خارج نشده. بنابراین اراده خدا به صورت تکوینی بر این هست که اون دزدی رو بگیم که به اراده خدا بود، به خواست خدا بود. درسته.
این همون ماجرایی که در واقع روزیش هست، اما میتونه از طریق خیر کسب کنه یا از طریق شر.
اصلا منکر راه رسیدن به همون هدفیه که معروف هم همون راهه. یک مطلوب دو تا راه داره.
درست.
یک راه خیر داره، یک راه شر. یک نقلی هم هست که امیرالمومنین یه وقتی مثلا
اسبی
رو سپردن به کسی، بعد رفت مثلا از زینش رو فروخته چیکار کرد، به خود اسب رو فروخته، یادم نیست جزئیات قضیه رو، حضرت فرمود من همین رو می‌خواستم اجرت مزد بهش بدم.
اون زین اسب مثلا 2 درهم فروخت و من 2 درهم می‌خواستم بهش مزد بدم.
همون حرامش کرد و خورد. روزی کم و زیاد نمیشه. حالا اون که تو اون یکی از این سوالا هم بود که پس چرا مثلا عده طلب شهادت میکنن
بله.
اگر مرگ مطلوب نیست؟
بله.
فکر کنم آخر یک سوالی بود.
بله، در مورد این که دعا میکنیم شب قدر آخرمون نباشه.
شب قدر آخرمون نباشه.
حالا یک سوال مشابه هم دارم، اونم بخونم. گفتن به قول سعدی در هر نفس دو شکر واجب است و به قول شاعر دیگر یا کیست آن که شکر یکی از هزار کند. نتیجه میگیریم هرچه عمر طولانی تر باشد باز هم از شکر عقبتر هستیم، پس عمر طولانی به ضرر ماست.
نه، شما اون که یک ثانیهش هم ما از شکر عقبیم، پس باید ببینیم اصلا به وجود نیاییم. چون اگه یک ثانیه هم زندگی
هم
پیدا کنیم، ما به تعداد اعضا و جوارح خودمون کلیه تعداد تک تک گلبول هامون مگه شکر نداره؟
چرا؟
چند میلیون گلبول داریم؟
هیچ وقت نمیشه.
بنابراین اگر یک ثانیه لباس وجود پوشید بی نهایت شکر به گردنش میاد. منتها این بی نهایت شکر را به شکر عملی وقتی که انجام بده گویی از شاکرین شده. خدا میفهمد گرچه شما هیچ وقت، نه شما، هیچ کسی، اولیا خدا هم نمیتونن شکر خدا را آنچنان که هست به جا بیارن. اونی که خودش فهمود که ما عبدناک حق عبادتک، به این معناست دیگه حق شکر حق تعالی، حق عبادت حق تعالی که انبیا و اولیا هم اینا که تعارف نمی کنن که بگن بله. من دارم چاخان می کنم و تعارف علکی می کنم معاذالله. اونا هم میگن ما نمی توانیم، الا اینکه وقتی که فرد شکر عملی به جا آورد، یعنی از این گلبولش، از تمام نظام وجودش در راستای طاعت استفاده کرد، با اینکه حق شکر خدا رو به جا نیاورده، ولی خدا اسم اینا رو گذاشته شاکر. میگه من اون نیستم که بگم تو چون حالا نمیتوانی. مثل این یه بچه نسبت به پدر مادر هر کاری بکنه، مثلا پدر مادر هر امری بهش کردن، میگن بچه چون عزیزم درس بخون، بازی گوشی نکن، شلوغ نکن، رفتار اینجور باشه، هر کاری که گفتن بکنه، آیا حق پدر مادر ادا کردی؟
نه.
چون همون کارایی هم که پدر مادر گفتن برای خودشون نبود، برای خودش بود، برای بچه بود. اما پدر مادر بچه ای را که حق شکر اونا رو به جان نیاورده، تازه مثال خیلی مثال ناقصی، میگن چقدر بچه خوبه، چقدر دعاش میکنن، خدا دست به خاکستر بزنه جواهر بشه، با اینکه هر چه گفتن شکر داشت، ولی همین شکر عملی که اطاعت باشه و عبودیت باشه و محبت باشه به جا آورد، این خودش گام داره میزنه. بنابراین اون نکته، حالا این بنابراین نگران نباشن، همون شکر لسانی، شکر عملی به جا بیارن، خداوند این رو مقصر نمیداند. چون من وقتی که دستم نمیرسه کوه دماوند رو بلند کنم، که کسی نمیگه که
بس.
چون نتونستی پس تو مجرم هستی، پس بار گناهت زیاد شد. نه، اون اصلا از دست و زبانه که برآید که از عهده شکرش به در آید. این واقعیتی، ولی همون مقداری که عمل میکنه جز شاکرین محسوب هم میشه انشالله. اون بحث شهادت هم زمان مرگ رو تغییر نمیده. ببینید شهادت زمان مرگ، زمان مرگ من از ازل نوشته شده. شهادت کیفیت مرگ را تغییر میده. از مرگ مثلا تو رخت خواب یا مرگ پست، مرگ در حین مثلا معصیت، به مرگ متعالی زمان را تغییر نمیده، اون کیفیت را متعالی میکنه، بالا میبره. حالا از سوالم یه مقداری دور شدیم، که بحث این بود که
برای اینکه عمر طولانی تر داشته باشیم از شکر عقبتر هستیم.
عقبتریم. نه، انشاءالله که اگر اهل این نیت کنه که خدا من میخوام واقعا بنده شکوری باشم،
درسته،
خداوند اون رو اجابت میکنه، بهش میده.
ای دکتر 40 ثانیه فرصت دارم این سوال رو خیلی سریع بخونم. من زیاد گناه کردم، توبه هم میکنم، ولی باز شیطان گولم میزنه. برخلاف این که نماز و قرآن هم بسیار میخونم، دیگه از ماه رمضان تصمیم گرفتم سمت گناه نرم. یعنی خدا منو میبخشه؟
حتما. همین که اصلا این نیت تو ذهن شما آمده، اسم غفور خداوند آمده که این اراده رو در شما ایجاد کرده. حتما اینطوریه. اون بحث تکوین و تشریع، اراده تکوینی و تشریعی موند، اگه سلام میدین در اول جلسه بعد
بهش بپرسید. بله. یک سوال بیننده هم هست که چه کار کنیم که حسن ظن و یقین زیاد شود. دعای اگر هست بفرمایید که انشالله اول هفته آینده جلسه بعد که خدمت آقای دکتر نخاولی باشیم حتما این موضوع رو هم مطرح خواهم کرد. از شما خیلی ممنونم و تشکر که امروز در برنامه ما حضور داشتید. از شما سروران عزیز هم تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید با برنامه تا آسمان. التماس دعا داریم سر سجاده عبادت، هنگام خواندن نماز و عبادت، شب جمعه پیش روست و فردا هم روز جمعه، برای فرج امام زمان، برای شفای همه بیماران و برای پیروزی اسلام و مسلمین حتما دعا کنید. ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. همچنین همه گذشتگان رو هم امشب شب جمعه اول ماه شوال حتما یاد کنید. التماس دعا. خدا یار و همراهتون.
چه سزد جز از کرم و